بسم الله الرحمن الرحيم. بابی از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه مستند به فرمایشات حضرت جعفر صادق. باب فی بیان الحق والباطل. قال الصادق علیه السلام: اتق الله وكن حيث شئت ومن أي قوم شئت فإنه لا خلاف لأحد في التقوى، والتقوى محبوب عند كل فريق وفيه اجتماع كل خير ورشد، وهو ميزان كل علم وحكمة وأساس كل طاعة مقبولة، والتقوى ماءٌ ينفجر من عين المعرفة بالله تعالى يحتاج إليه كل فن من العلم، وهو لا يحتاج إلا إلى تسهيل معرفة بالخمود تحت هيبة الله تعالى والسلطانه. ومزيد التقوى يكون من أصل اطلاع الله عز وجل على سر العبد بلطفه، فهذا أصل كل حق. وأما الباطل فهو ما يقتوك من عن الله تعالى يتفق عليه أيضا كل فريق، فاجتنب عنه وأفرد سرك لله تعالى بلا علاقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصدق كلمة قالتها العرب كلمة قالها لبيد يا لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. مفصلتر بابخش عمری باشه انشاءالله دفعه دیگری. در بیان حق و باطل، اینجا منظور از حق امری است که در مقابلش باطل قرار گرفته. یعرف الاشیاء به اجدادها، خیلی از امور شناخته میشه به واسطه ضدش. یعنی چون حق الان میگیم چندین معنی داره، این معنایی که اینجا در نظره اون معنایی است که حق رو در مقابل باطل قرار میده. در قرآن کلمه حق و مشتقات حق زیاد به کار برده شده. حتی در کشف الآیات که نگاه کنید، یا اون معجم المفرس که جداگانه کتابی چاپ کرده بسیار جالبم هست، در اونجا تقریبا 4 صفحه 3 صفحه که خیلی ریز آیاتی که اشتقاقات حق درش هست ذکر شده. یه معنایش حق علیهم الزلاله یا حق علیه العذاب، در مورد خیلی از کفار یا خیلی از جرایم می فرماید حق علیه العذاب، محقق شد عذاب براش، یا حق علیه الزلاله محقق است، یعنی قطعی برای او گمراهی. اینه که در فارسی هم تقریبا ما به این معنا میگیم وقتی عذابی میکشه کسی ناراحتی میگیم حق داشته. البته در فارسی معناش متفاوته ولی شبیه همینه. یا جای دیگه میفهمد یحق الحق، یا در مورد مواردی یحق الحق و یبطل الباطل. حق را اثبات میکنه، بر صندلی حقانیت مینشاند و باطل رو باطل میکنه. این از خداوند از صفات و مراهم خداوند در واقع، و یحق الحق و یبطل الباطل. در آیه دیگری میفرماید الذین آتیناهم الکتاب یتلون حق تلاوته، اونهایی که کتاب برای اونها فرستاده شده که مؤمنین باشن، مسلمین باشن، کتاب رو میخونن، حق تلاوته، اون چه که شایسته خوندنش هست، یعنی همینجور سرسری رد نمیشن، میخونن با توجه به معنایش. یک معنایی هم هست که در فارسی هم چیز معانی زیادی، این چند تا معنا که در اینجا در این بحث بررسی خواهد شد ذکر میکنیم. میگم حق فلان کسه، مالشو میگن حقشه، یعنی در واقع چون حق مالکیت بر اون داره، اون حق رو تسری میدن به خود مال، به مال هم میگن حق. و داره مثلا و آت زل قربا حقه، زل قربای حقشونو بده، یعنی در واقع میفرماید این مالی، این دستوری که داده شده به تو، به مسلمین برای پرداخت وجوه شرعیه، حق اونهاست. جای آیه دیگه میفرماید والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، که آیه دیگری داره والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در اموال خودشون هم برای سائل و محروم یه حقی هست. این معانی مختلف حقه. ما اگر توجه کنیم حق و لغت حق به معنی شایستگی و شأنم در فارسی و در عربی گفته میشه، در دعاهای روزانه که میخونیم خطاب به ائمه هست که عارفون انا عارفون به حقکم مستبصرون به شأنکم، من آشنا به حق شما هستم. دنبالش معنی میکنه و بینا هستم به شأن شما. پس معلوم میشه در اونجا منظور از حق شأن و موقعیت. در فارسی هم متداوله، میگیم این منصب یا این کار حق فلان کرده، یعنی شایستگیش، اون شایستگی داره، ولا مالی نیست که میگیم حق نیست، مالی نیست. به همین معنا اگر هم ما میگیم علی علیه السلام حق علی رو تزویع کردن، نه اینکه مالی بود خلافت و علی میخواست از اون مال استفاده کنه جلوشو گرفتن، نه شأن علی بود که با بودن علی دیگری در مقام خلافت نباشه. این معنای حقه. مقابل این یعنی هر چه حق نباشه باطله. باز در اینجا باطل رو یه تعریفی ازش فرمودن که از اون تعریف باز خیلی موارد حق رو میفهمیم. از سر حق میفرماید باطل اون چیزیست که هر چیزیست که طور از خداوند تعالی ببره، هر چه انکار رو بکنه باطله. پس هر چه مخالف انکار بکنه، یعنی تو رو به خداوند اتصالت رو به خداوند بیشتر کنه، محکمتر کنه، اون حقه. حق در مقابل باطل. اولش فرمان با دستور تقوا میدن. در مقابل خداوند، یعنی در مقابل اوامر خداوند تقوا به خرج بده. البته اینجا دو جور میشه معنی کرد عبارت علا بده، یعنی از هر کسی هستی و از هر قومی هستی تقوا رو داشته باش. یا بعضی ها ترجمه کردن که تقوا داشته باش بعد از هر قومی که میخوای باشی، هر جا میخوای باشی باش، اشکال نداره. معنا شبیه به همه تو اینکه مختصر تفاوتی داره، ولی معنایی که ازش مستفاد میشه این است که بر داشتن تقوا برای هر شخصی لازمه. برای چی؟ برای اینکه می‌فرماید تمام مردم، تمام اقوام و ملل در این اجماع دارن، مجتمعاً همشون راجع به تقوا صحبت کردن، تقوا رو لازم دونستن. البته تقوا چیز خودش مجدد باب مفصل تری داره، فقط در اینجا اشاره به اون به تقوا کردن. می فرمان تقوا مورد دوستی و علاقه است نزد همه مردم، همه فرقه ها، و در تقوا همه خیرها و رشدها جمع شده. خیر یعنی خیری که الان داریم. فرض کنید از تقوا مثلا یکیش دائم با طهارت بودنه. الان با طهارتیم، این خیریست که الان داریم. رشد عبارت است از خیر به اصطلاح رو به جلو، خیلی یعنی رشد پیدا میکنه، جلو میره. هر خیری و هر رشدی، رشد البته بیشتر در مورد خوبی و خیر به کار میره، هر خیری و هر گونه رشدی پیشرفتی در تقوا هست. و میزان هر علمی و حکمتی و اساس هر طاعت و بندگیه که مقبول باشه. چون یکی از موارد تقوا این است که کسی به اون علمی که داره با اون علم عمل کنه. کسی که اون علم رو داره، علمی داره و با اون علم عمل نمی کنه، این از تقوا دوره. و چون از تقوا دوره، علمی هم که داره بهش اطمینان می، نه خودش میتونه بهش اطمینان کنه نه دیگری. و همینجور هر حکمتی، علم عبارت است از دانش، حکمت عبارت است از تدبیر و روش عملی منطبق با دستورات قرآن که در قرآن هم داره راجع به حکمت. یا تل حکمت من یش من تشا من یشا و من یا تل حکمت فقط بودیه خیرن کسیرا. حکمت یعنی خوب زندگی کردن، نه خوبه که ما میگیم در فارسی، یعنی مطابق امر الهی زندگی کردن، راهی پیدا کنه که مطابق امر الهی باشه. فیلمثل یک کسبی داره که در اون کسب احتمال ربا و اینها فراگون میره. حکمت عبارت از این است که فکر کنه یک کسبی به کار ببره که ربا درش نباشه، یا در همون کسبی که هست یه روشی به کار ببره که ربا نبده و نبگیره. میفرماید خداوند، خطاب میفرماید خداوند حکمت به هر که بخواد میده و به هر کسی حکمت داده شد خیر فراوانی بهش داده شده. که داره لقمان که سوره ای هم در قرآن براش هست، سوره لقمان. لقمان از اولیاء الله بود. خداوند حالا یا پیشنهاد کرد یا خود این چیز که پیغمبری بهش بدن. خداوند فرمود ازش پرسید، اینا یه مقداری سمبولی که برای نشون دادن به ما مسئله اینا که پیغمبری میخوای یا حکمت. حکمت رو قبول کرد. به همین حسابی که فقط و من یوت الحکمت فقط اوتیه خیرن و من خیرن کسی را. به آی در سوره لقمان هم دستوراتی که به فرزندش میده اینا تمام حکمت لقمانه. در سوره اسراء، سوره بنی اسرائیل هم خداوند چندین دستور میده. در اون آخر میفرماید که اینها بعضی از حکمتهایی بود که به تو الهام کردیم. یعنی همه حکمت‌ها رو نفر بودن. شاید ما لیاقت شنیدنش هم نداشتیم حتی. ولی خب اون چه که خداوند فرموده است در این، که حالا چون مفصل خودتون مراجعه میکنید به سوره بنی اسرائیل آیاتشو میخونید. و همینجور تقوا، میزان تقوا اساس هر عبادتی. یعنی هر عبادتی که مقبول باشه باید متکی بر تقوا باشه و تقوا باشه. تقوا میفرماید مثل آبی، چشمه‌ای که از چشمه معرفت به خداوند جاری میشه. و به نتیجه هرچه معرفت به صفات خداوند، به قدرت خداوند معرفت بیشتر باشه، خود به خود تقوا هم بیشتر میشه. هرچه این معرفت از به قدرت خداوند رو بیشتر احساس کنه، به طور طبیعی از اوامر و نواهی خداوند بیشتر اطاعت خواهد کرد. و همچنین کسی که تقوا بر اصلش هم هست، هرچه تقوا بیشتر باشه معرفت بیشتره، معرفت به خداوند. یحتاج علیه هر فنی از علم به این تقوا محتاج هستن، ولی تقوا به هیچ چیز دیگری محتاج نیست جز اینه که معرفتش رو به خداوند زیادتر میکنه، یعنی معرفت به خداوند داشته باشه زیادترش کنه، به همون اندازه که داره تقوا داره زیاد به زیادتر شدنش نیازمنده. کل فن من العلم، اینو خب ترجمه های مختلف شاهد کرده باشن. بعضی ها میگن که خب اینجور ترجمه کردن که هر رشته ای از علم به تقوا نیاز داره، این هم درسته. خب در اون تاریخ این فرمایشات علوم رشته های مختلفی داشته، البته نه به اندازه حالا، ولی اگر فن رو به معنایی که امروز متداوله بگیریم، فن یعنی ظاهر ساختن و پیاده کردن علم، به طور مثال فرض کنید که یه دانشمند فرض کنید فیزیک اینشتین که همه اسمش رو شنیدیم، به طور تئوری و به طور علمی شکستن اتم رو کشف میکنه و میگه این اتم رو اگر این کار بکنیم شکافته میشه و یه نیروی بسیار عظیمی به وجود میاد، ولی خودش بلد نبود کارخونه بسازه، بلد نبود تو کارخونه کار کنه یه اتم رو بشکنه. دیگران این تئوری رو، این نظریه رو پیاده کردن، کارخانه ساختن، دستگاه ها ساختن، اونو میگن فنه چه؟ فن این علم. البته در فن هم فرمودن هم اون تعبیر درسته، تمام رشته های علوم، ولی در پیاده کردن این علم ها هم فن تقوا لازمه. عرض بفرمایید که اون چه در دنیای امروز دیده میشه و میگذره، متاسفانه قدرت و پول در دنیا کار میکنه. خب دانشمندان رو در واقع سازمان های علمی رو دولت ها به اختیار خودشون در میارن، در اختیار میگیرن. در جنگ ها میگن بمب اتم بساز، همون تئوری که اینشتین گفته، اینها در فن پیاده میکنن که اتم رو بشکنن. اتم رو بشکنن، البته از این نیرو میتونن برای برق استفاده کنن، برای حفر چاه آب استفاده های دیگه میتونن بکنن، ولی اینه برای ساختن بمب استفاده میکنه. اون کسی که میسازه کسی است که تقوا نداره. این فن این علم هم نیازمند به تقواست، یعنی فکر کنه خودش رو مسئول جان این همه انسان هایی که بعد دیدیم در بمب اتمی کشته شده. به این معنای امروزی هم اگر فن رو بگیریم، باز هم سه صحیحه. بعد می فرماید که مزید تقوا هم نشده تا این توجه داشته باشی که خداوند بر سر بنده بندگانش آشناتره، حتی از خود شخص هم آشناتره. که امروز خب روانکاوها روانشناسا بگن تقسیم بندی کردن، گفتن ناخودآگاه چیزهایی که در ذهن ما از قدیم بوده و خودمون هم حتی برش مطلع نیست، خداوند بر این هم مطلع تره. این رو هرچه بیشتر توجه کنه تقوایش هم بیشتر میشه، یعنی زادی فکر بکنه که ظاهرن اینه که من بر خودم مسلطم، حتی میتونم دستم از زخمی کنم، میتونم هم کنم، ولی بداند که چیزهایی هست که خداوند از خودش هم بیشتر واردی به اونها. و این مسئله اصل کل حق، اصل و اساس هر حق همین است که بداند که خداوند بر او مسلط از همه چیز. و باطل در مقابلش خب همون چیزی که تو را از خدا دور میکنه. و بر این مسئله هم همه توجه دارن. بعد از قول رسول خدا میفرماید، شیخ رسول خدا فرمود راست‌ترین کلمه ای که اعراب در عرب است این شعره، این شاعره است. هن بدانید که هر چیزی همه جز خداوند باطل است. اگر هم اشیایی رو ما میگیم یا اموری رو میگیم حقه، به اعتبار این است که از خداونده، با اونجا در اعتباره. و کل نعیمن لا محال زاد، هر نعمتی هم که خداوند داده بالاخره زائل میشه، یعنی هر چه مخلوقه، هر چه خلق شده، یه روزی به وجود آمده، یه روزی هم از عالم وجود خواهد رفت. این سیر طبیعی در همین